لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق القلب رحيما بكل مسلم. ما در ره عشق تو اسیران بلاییم، کس نیست چنین عاشق و دیوانه که مایی. بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم، بر ما کرمی کن که در این ملک گدایی. حلاج و شانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خدایی. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون ز چه ترسیم که در عین بلایی. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقایی. ما را به تو سریست که کس محرم آن نیست، گر سر برود سر تو با کس نگشاییم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد و آل محمد. و بهترین ذکرها لا اله الا الله و سبحان الله و الله اکبر هست و بعدم الحمدلله، که تسبیحات اربعه ازش تعبیر میشه در رکعت سوم و چهارم نماز. میشه هم یک حمد خواند یا به جای حمد یک بار تسبیحات اربعه، و مستحب است سه بار، یک بارش واجب، سه بار مستحب. در روایت داریم در میزان حسنات انسان نهاده نمیشود چیزی که سنگین تر از تسبیحات اربعه باشه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. خیلی سفارش شده تسبیح، لا اله الا الله، تکبیر، الله اکبر، اینا خیلی سفارش شده. ولی در یک روایتی امام صادق سلام الله علیه می‌فرماد که اگر کسی میخواد هم ثواب سبحان الله گیرش بیاد، هم ثواب لا اله الا الله، هم ثواب الله اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد بود. می فرماید صلوات تعدل و اندلا التسبیح و تحلیل و تکبیر. ما نداریم که یک ذکری جامع ذکرهای دیگه هم باشه، یعنی با یک ذکر چندین ذکر، هم ثواب سبحان الله، هم لا اله الا الله، هم الله اکبر، هم ثواب خود صلوات که موافقه. انشالله اهمیت بدید. یکی از دوستان ما، مادر ایشون فوت کرده بود، میگفت مادرم رو خواب دیدم، چون خوابهایی که مطابق روایاته اب نداره انسان نقل بکنه، رؤیاهای صادقه است. به مادرم گفتم در میان کارهای خیر چه چیزی بیشتر از همه هدیه کنم برای شما، به شما میرسه و ثوابش از همه بیشتره. گفت چیزی که از همه بیشتر ثوابش به من میرسه صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و عجب بحثمون شبهای گذشته پیرامون وسعت رحمت الهی بود که انشاءالله خودمون رو در مسیر نسیم رحمت الهی قرار بدیم، مورد رحمت قرار میگیریم. ما روایاتی به این مضمون داریم که بعضی هاشو دیشب عرض کردم. ارحم ترحم، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. شما رحم بکن، خدا هم به شما رحم میکنه. به اونایی که در روی زمینن رحم بکن، اهل آسمان ها به شما رحم میکنن. برعکسش هم احادیثی داریم، من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نکنه خدا هم به او رحم نمیکنه. از هر دستی که بدی از همون دست میگیریم. از کجا بفهمیم؟ تمام اونهایی که از دنیا میرن یا مرحومن یا ملعونن. یعنی چه؟ یعنی تمام اینه که از دنیا میرن یا میرن تو باقی از باقهای بهشت برزخی، مرحومن، مورد رحمت قرار میگیرن. ما هم وردمون اینه برای فاتحه میریم یا از تعزیه و تسلیت همش میگیم خدا رحمتش کنه، رحمه الله، خدا رحمتش کنه، روحش شاد، همین دعا رو میکنیم. تمام افراد یا مورد رحمت قرار میگیرن از دنیا میرن، یا العیاذ بالله نستجیر بالله بی نهایت به خدا پناه میبریم. اگر اون رحمت رو در دنیا به خودشون جلب نکرده باشن ابعده الله ملعونن و از رحمت خدا دور میشن، شقی میشن، میرن تو چاله های از آتش جهنم العیاذ بالله میسوزن. علامتش اینه که در دنیا اینا تو چه مسیری بودن، تو مسیر رحمت بودن یا تو مسیر غضب و بیرحمی. رحم میکنه تو خونه یا بیرحمی میکنی؟ بیرون از خانه محل کار به دیگران رحم میکنی یا بیرحمی میکنی؟ به اطرافیات، به پدر مادرت بیادبی میکنی، بیمهری میکنی یا مهربانی؟ دعای پدر مادر شامل حال شماست یا آه و ناله و نفرین پدر مادر شامل حال شماست؟ هر جور کما تدین و تدان، یعنی هر جور که رفتار بکنی، مزد بدی رفتار بکنی، همون جورم به مزد میدن رفتار میکنن. یک شخصی آمد محضر پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دید پیغمبر خیلی به دیگران مهربانی میکنه، لطف داره، مهرورزی میکنه. حالا انشالله سعی میکنیم، الان بیشتر بحثم رو مهر و رحمت خداست، میرسیم انشالله به مهر و رحمت پیغمبرم. پیغمبر ما در رحمت و مهربانی بسیار فوق‌العاده بودن، طاقت یک ناله یتیم رو نداشتن، انقدر مهربان بودن. عباس عموی ایشون بوده، عباس از اون عموهایی بوده که اواخر در فتح مکه از باب ناچاری ایمان آورد، دفاع هم از پیغمبر خیلی نکرد، از حضرت زهرا هم دفاع نکرد، از حضرت علی هم دفاع نکرد، تاریخش مفصله دیگه، تو تاریخ ثبت شده. چند تا عمو داشت پیغمبر که خیلی دفاع کردن تا پای جان، یکیش حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام، یکی حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که در جنگ احد شهید شد. بعضی از عموها هم بودن که خیلی بد بودن، مثل ابو لهب، عمو پیغمبر بوده، یک سوره قرآن تبت یدا ابی لهب و تب. یکی هم جناب عباس در جنگ بدر با کفار و مشرکین و ابو سفیان آمد به جنگ پیغمبر، همین جناب عمو عاشق عباس قمی در کلمه عباس در سفینه که میرسه میگه که ما به احترام پیغمبر که عمو پیغمبره خیلی چیزی نمیگیم، ولی سوء سابقه داره این عمو، این عمو سابقهش خوب نیست، بچه هاشم که چه عرض بکنم، بنی عباس چقدرشون امام های ما را شهید کردن. یک بار پیغمبر خدا به جناب عباس عموشون فرمودن که وای از دست اولادای تو که به اولادای من چه خواهند کرد، یعنی منظورم این بنی عباس بودن دیگه. حالا میگیم بنی امیه اجنبی بودن، غریبه بودن، خودشون رو چسباندن به قریش، خیلی فامیل مثلا نبودن، ولی چه نکردن به اهل بیت، یزیدها و امثال او. اما بنی عباس عموزاده اهل بیت بودن، پسر عمو بودن، سید بودن، بنی هاشم بودن، اولاد بنی هاشم میشن، سید میشن همشون. چه نکردن منصور دوانقی ها، هارون ها، مأمون ها، متوکل ها، واقعا چه شکنجه هایی که به امام های ما ندادن. عباس وقتی این رو گفت فرمودن پیغمبر، گفت آقا ما دیگه جلوی بچه دار شدن رو بگیریم، فرمودن کار از اینا گذشته، 10 تا پسر داشت جناب عباس، اگه خودش و پسراش میامدن حامی پیغمبر میشدن، حامی امیرالمومنین میشدن، کی میتونست حق حضرت علی رو بگیره، کی میتونست حضرت زهرا رو بکشه. خود امیرالمومنین بعضی جا گلایه و شکایت کرده، فرمود اگر عموم حضرت حمزه و برادرم جعفر طیار بود من حقم رو میگرفتم. خدا آقا میفرمد، یعنی این عمو و این برادر ولی شهید شدن، هم جعفر طیار در جنگ موته شهید شد، حضرت حمزه هم در جنگ احد، این دو عموی قوی و برادر قوی شهید شدن، اما ابتلیتو، یعنی من مبتلا شدم به یک عمو و برادری که خیلی بیحالن، ضعیفن، عباس و عقیل. عقیل هم برادر حضرت علی بود دیگه، اونم با یه عده‌ای رو جمع میکرد، حضرت عباس عمو هم جمع میکرد، میامدن میزدن کنار دشمنا رو، میتونستن ولی نکردن. در هر صورت حالا ما نمیخوایم خیلی در گلایه، جناب عباس تا این اواخر در صف دشمنها بود، یعنی با پیغمبر میجنگید. در فتح مکه هم دیگه دید اوضاع برگشته، ناچارن مسلمان شد. این آقای عباس عموی پیغمبر، میخوام مهربانی پیغمبر رو بگم، در جنگ بدر که در همین ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، در جنگ بدر این عمو اسیر شد، یه دی رو کشتن، یه دی 70 نفر از قریش رو اسیر کردن، یکیش عموی پیغمبر، اینا رو در غل و زنجیر گرفتن گذاشتن آوردن مدینه که فرار نکنن. پیغمبر ما اون شب خوابشون نمی برد، گفتن یا رسول الله چرا امشب خوابتون نمی بره، فرمود ناله عموم عباس رو میشنون در غل و زنجیره من خوابم نمی بره. کافر بوده ها، دشمن پیغمبر، آمده به جنگ پیغمبر، اما مهر و مهربانی پیغمبر. فامیل های جناب عباس مبلغ کلانی جزیه دادن، پول دادن، فدیه دادن تا جناب عباس رو آزاد کردن، برش گردوندن، به احترام پیغمبر رفتن قل و زنجیرش رو باز کردن. در هر صورت میخوام بگم پیغمبر با حتی نسبت به دشمناش هم عاطفه داشته، مهرم. دشمن او آمده به جنگ او، به جنگ او اسیر شده، ولی باز پیغمبر شب خوابش نمیبره. این واقعا رأفت پیغمبر، حالا مفصل یه موقعی شبهای آینده فرصت باشه، رحمت پیغمبر. یک شخصی آمد دید پیغمبر خیلی به مهربانه، حتی به دشمنش هم محبت میکنه، اون یهودی که زباله خاکروبه میریخت حضرت رفتن عیادتش، خیلی رحمت بوده پیغمبر، خیلی مهربان. پیغمبر ما هر روز سر بچه‌ها و نوه‌هاش دست میکشیده، هر روز اذا اصبح مسح علی رؤوس ولده و ولد ولده، یعنی هم بچه ها هم نوه ها هر روز دست به سرشون میکشید. یک نفر آمد محضر پیغمبر، دید پیغمبر بچه ها رو میبوسه، خیلی مهربانی میکنه. به حضرت گفت آقا من کسی هستم که چند تا دختر خدا به من داد در زمان جاهلیت و همه اونها رو زنده به گور کردم، پناه به خدا میبرین. واقعا گاهی به دوستان عرض کردم اگه آیه قرآن نبود باور کردنش برای من مشکل بود که میشه یک پدری پاره تن خودش، پاره جگر خودش، اونم دختر که رحمته، پسر نعمته، دختر رحمته، خیلی مظهر احساس محبت عاطفه است. اگر دختر داری قدرش بدون، اگر نداری از خدا بخوا. یه موقعی تو عوام یک حرفی میزدن که ما میخواییم دختردار بشیم پای جنازمون گریه بکنه. من دیدم این حدیثه، حضرت ابراهیم علیه السلام دوتا پسر داشت، هر دوتا هم پیغمبر بودن، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق، دختر نداشت، ولی از خدا خواست که خدا دختر به من بده در تشییع جنازه من رحمت تو رو جلب بکنه. من دیدم درست این همینطوره. شما اگر دقت کرده باشید بعد از این هم دقت بکنید، اگه یک پدری از دنیا میره، خود مای ما پسرها یک کمی هم گریه میکنن، متأثر میشن اگه بهشون محبت، اما دلش یه مقدارم خوشه که ماشین بابا رو میگیره، اموال بابا رو میگیره، خونه بابا بهش میرسه، مغازه بابا بهش میرسه، فردا زفتش میکنه اینا. اما دختر از ته دل میسوزه، گریه میکنه، ناله میکنه، به فکر ارث و مرث اینا خیلی نیست. این طبیعت هست اینطوریه ها، حالا استثناء یه پسری هم خیلی مهربان میشه، حالا هست اونطوری هم، ولی عموما اون دلسوزی که دختر داره پسر مسلما نداره. یک موقع یادم هست در تشییع جنازه یکی از آشناها که روحانی بود، سید بود، موقع دفن این آقا دیدم دخترهاش اونقدر گریه میکنن، یکی از دختراش ناله میزد، فریاد میزد، گریه میکرد، میگفت ای خدا یه وقت بابامو عذاب نکنی، من طاقت ندارم، اصلا همه رو گریه مینداخت. خب مسلماً به رحمت این دختر خدا به پدرم رحم میکنه، دختر ناودان رحمته، ناودان رحمته. حالا یه گاهی بعضیا با پیغمبرم شوخی میکردن، اب نداره، میگم پیغمبر عظیم و شان رو منبر فرمودن که هر کس خدا بشه یک دختر بده، یک ناودان رحمت به خونش باز شده. دو تا دختر بده، دو تا ناودان رحمت، سه تا دختر بده، سه تا ناودان، پنج تا دختر، پنج تا راه، هشت تا بده، هشت تا. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله خونه ما داره خراب میشه. انقدر ناودان بهش باز شده داره خراب میشه. پیغمبر خندشون گرفت. خوب آدم با پیغمبرم گاهی شوخی کنه. ولی واقعا ناودان رحمته، دختر رحمته. یکی دیگه هم میگن پیرزن بود، بچهش آورده بود کولش کرده بود، پیرزن بود، راه نمیتونست بره، کولش کرده بود، آورده بود پیش پیغمبر، گفت آقا من بهش غذا میدم، تر و خشکش میکنم، لباساشو میشورم اینا. پیغمبر میخواستن شوخی کنن، فرمودن که خب این کارا رو میکنی فایده نداره، شوهرش بده. گفت یا رسول الله این پیر پاتال پیرزن، آخه شوهر میخواد چیکار کنه؟ دندون نداره غذا بخوره. میگن پیرزنه یکی زد رو سر بچهش. گفت تو بهتر میفهمی یا پیغمبر؟ هیچ چیزی جای شوهر رو نمیگیره، پیرزن هم که هست باز هوس شوهر داره، دلش میخواد شوهر. در هر صورت پیغمبر عظیم و شان اگر آیه قرآن نبود که میگه امید و صحف تراب، نص قرآنه که دخترها رو گاهی در جاهلیت زنده زنده تو قبر میگذاشتن. دختری که این دختر مثلا میامد عرق بابا رو خوش میکرد، گرد و غبار بابا رو، نمیدونست که این بیل و کلنگی زمینی که داره میشکافه میخواد او رو بذاره. بعضی دختران بزرگتر بودن متوجه میشدن، التماس میکردن، گوش نمیداد، دست و پاشو میبست، میداشت العیاذ بالله، العیاذ بالله. این شخص به پیغمبر گفت که آقا من نفهم بودم، جاهل بودم، نمیفهمیدم، چند تا دختر زنده به گور کردن. انقدر پیغمبر گریه کرد، ناراحت شد، فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا هم به او رحم نمیکنه. این چه کاری بوده تو کردی؟ گفت آقا من پشیمانم، حالا چه کار بکنم؟ فرمودن برو یک مقداری کنیز یا مثلا غلام در راه خدا آزاد کن، رحم بکن، مهربانی بکن، بلکه خدا اون کار شما را جبران بکن. یا یکی دیگه آمد دید پیغمبر بچه ها مثلا نوه ها را خیلی میبوسه، گفت آقا من چند تا بچه خدا به من داد تا حالا یک بار اینا را نبوسیدم. ای وای بر تو. خیلی معجزه پیغمبر فوق‌العاده بودا. شما ببینید فرهنگ اون زمان دختر را زنده به گور میکردن، بچهش را بغل نمیکرده، نمیبوسیده. اون فرهنگ رو پیغمبر ما 180 درجه عوضش کرده، خم میشه به اندازه رکوع دست دخترشو میبوسه، سینه دخترشو میبوه، برای مادرش، برای همسرش پیغمبر میشینه زار زار گریه میکنه. برای خود حضرت زهرا ما روایت داریم بارها پیغمبر گریه میکردن، میفرمودن بعد از من به شما چه مصیبت ها میرسه. برای اهل بیتشون بارها گریه میکردن، برای امام حسین گریه میکردن. مثلا پیغمبر در وسط منبر و سخنرانی یا خطبه دیدن امام حسین خردسال بود، آمد تو مجلس پاش گیر کرد خرد زمین، نالش بلند شد. آقا خیلی مهمه ها، پیغمبر سخنرانی رو رها کردن، از پله‌های منبر سراسیما آمدن، امام حسین رو بغل کردن، نوازش کردن، آرامشون کردن، دوباره رفتن رو منبر. فرمودن دل من به قدری متأثر شد کرنه بی خود شدم، از خود از منبر ول کردم، اومدم این فرزند و این نوه عزیز رو آرومش کنم. خیلیه پیغمبر درس مهربانی، درس رحمت، درس محبت میده. بیایم رحم رو در زندگیمون توسعه بدیم. اگر میخوایم مورد رحمت قرار بگیریم، چه کسانی بعد از مردن مورد رحمت قرار میگیرن؟ اونایی که به خودشون و به دیگران رحم میکنن. حتی میدونید از نظر مکتب ما بیرحمی به یک حیوان گناه کبیر است. دیشب بعضیاشو عرض کردم، حدیثی که دیشب براتون عرض کردم، امام صادق سلام الله علیه فرمود ادخل الله امرأتا فی النار لهرت حبستها حتی ماتت. زنی گربه ای رو تو قفس زندانیش کرد، آب و غذا بهش نداد، این زبان بسته هر چی آه و ناله کرد، ناله کرد، ناله کرد، از گرسنگی و تشنگی مرد. این خانوم بیرم رو امام صادق سلام الله علیه فرمود به خاطر بیرمی وارد آتش جهنم میکنه. و عکسش هم ما نمونه های فراوانی داریم، افرادی که به یک حیوان رحم کردن عاقبت به خیر شدن یا مورد لطف و عنایت حق قرار گرفتن. مرحوم حجت الاسلام شفتی داستانای قشنگی داره. اگر یه موقع اصفهان گذرتون میفته، یک خیابان مهم در مرکز شهر اصفهان است، خیابان مسجد سید، و یک مسجد بسیار بزرگی در اونجا است به نام مسجد سید، و کنار مسجد سید یه بارگاه و زری هست، قبر سید حجت الاسلام شفتی اونجاست. ایشون اهل گیلان، شفت گیلان بوده، در نجف درس میخوانده، در فقر و فلاکت فوق‌العاده‌ای به سر میبرده، 8 و 9ش گروه هم بوده، همش مغروز بوده، خیلی فقیر شدید بوده. در ایام فقر شدید و قحطی شدید داشته تلف میشده خودش، یک مقداری نان یا جگر تهیه میکنه که یک صد رمقی کنه، یه مقدار ضعفش رو درست بکنه. میامده بره منزل مثلا اون نان یا جگر رو بخوره، میبینه یه سگی اونجا افتاده از گرسنگی داره میمیره، دلش به رحم میاد. ببین رحمت فیض و رزق دنیایی انسان رو هم سرازیر میکنه. رحم بکن به شاگردت، به کارگرت، به زیر مجموعت، حق و حقوقش بده، بیشتر بده، رازیش نگهدار، حقش رو ضایع نکنیم. میبینه این حیوان داره میمیره، میگه حالا من از گرسنگی الان در این حد نیستم که بمیرم. این خیلی مهم، آدم خودش گرسنه به دیگری هم خیلی محبت بکنه. میگن در زمان قحطی یک نفر 7-8 تا نان تازه گرفت و زیر بغلش داشت میرفت، دید تو کوچه یه نفر نشسته داره گریه میکنه. گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت من از ضعف و گرسنگی نفسهای آخرم دارم میمیرم، عشق میریزم، بلکه به من کسی رحم بکنه یه لقمه نان بده نمیرم. اینم فوری بغلش نشست و شروع کرد گریه کردن. گفت آقا شما چرا گریه میکنی؟ نان زیر بغلته. گفت من به خاطر بیچارگی و در بدبختی تو دارم گریه میکنم، داری میمیری. گفت خب یه ذره از این نونا بده منم بخورم. گفت گریه هرچی میخوای میکنم، ولی نان خبری نیست. ما اینطوری زیاد داریم، آدمایی که آه و ناله و گریه میکنن، قربون صدقه ننش میره باباش میره، اما یه آب شیرین برای باباش نمیگیره، یه نان سنگک. یه آقای گلایه میکرد، میگه من 7-8 تا اولاد دارم، یکیشون پیر شدم نمیاد کار خانه کمکی برای من بکنه، یه نان بگیره بیاره. من پیرمرد باید برم تو صرف بیستم، من پیرمرد باید دبه آب شیرین بگیرم بیارم. بیایم رحم بکنیم، بیایم رحم بکنیم. رحم به یک حیوان اثر داره، چه برسه به یک انسان، به پدر، مادر، مؤمن، همسر، اولاد، دیگه غوغا میشه. سید شفتی خودش گرسنه بود، اما دیدین حیوان داره تلف میشه، یک مقدار غذا آماده کرد برای خودش میده به این حیوان، او رو از فقر، از مردن نجات میده. آقا یکی از تجار گیلان میاد در نجف برای زیارت، متوجه میشه که این سید اهل گیلان وضعش خوب نیست، اموال زیادی رو هدیه میکنه به این آقای حجت الاسلام شفتی. دیگه خدا در رزق رو بروش باز میکنه. همین آقای سید شفتی میاد در اصفهان ساکن میشه، چندین روستا، هزارها هکتار زمین کشاورزی. وقتی که خدا میخواد به یکی رزق بده، اونقدر به فقرا میرسیده، اونقدر خدمت میکرده، هنوز بعد از نمیدونم حالا 400 ساله بیشتر چندین سال نام او هست، زری داره، میرن به عنوان یه امامزاده و یه عالم بزرگوار زیارت میکنن، مردم نذر میکنن، حاجت میگیرن. شهر اصفهان رو با ثروت خودش به فقرا، به درمانده ها میرسیده و اداره میکرده. این آقای حجت الاسلام سید شفت بر اثر رحم. ببین رحم آدم رو به کجا میبره. درباره مرحوم فیض هم نقل میکنن، فیض کاشانی رحمت الله علیه، روح همه علما، بزرگان، حقداران، پدر مادرها، هر کس گردن ما حقی داره روحش رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودند تو علمای بزرگ شیعه کمتر داریم مثل شیخ بهایی و فیض کاشانی که در علوم مختلف تبحر داشتن، خیلی بزرگواره. آیت الله بهجت فرموده بودند که مفاتیح و شرایع ایشون یک دوره فقه مختصره، حتی آدم مسافرت میره اینو ببره. خیلی بزرگوار بوده فیض کاشانی. فیض کاشانی دو تا داستان قشنگ زیاد داره، داماد ملا صدرا هم بوده، در علوم مختلف هم وارد بوده، داستانای قشنگی داره. حالا دو تا از داستاناشو عرض بکنم. یک داستان قشنگش اینه، ایشون یک موقعی کتابخانه معظمی داشته، از اون کتابا استفاده میکرده، حدود 200 جلد میگن ایشون تألیف داره، 3 تا فقط تفسیر قرآن داره، دیوان داره، خیلی در اخبار، روایات، شافی، به اصطلاح شرح اصول کافی، وافی، شرح اصول و فروع کافی، خیلی کتابای قشنگ داره. ایشون کتابخانه معظمی داشته، ولی 10-20 تا کتاب داشته، کتابای عتیقه و ناب که اونا گیر نمی اومده یا کمیاب بوده، اونا رو توی صندوقی گذاشته بوده که در دسترس نباشه، کتابای مهمی بوده، هر وقت مثلا نیاز بوده در اون صندوق رو باز میکرده، از اون کتابا استفاده میکرده، دوباره صندوق رو قفل میکرده. یکی دو ماه یک موقع نیاز نبوده به اون کتابا مراجعه کنه، یک بار نیاز پیدا میکنه، میاد در صندوق رو باز میکنه، میبینه کتاب تو صندوق نیست، هر چی هست پودره، پودر کتاب. چی شده؟ موریانه نفوذ کرده تو این صندوق، کتابهای جناب فیض کاشانی رو خوردن موریانه. موریانه میدونی اگر چوب و درخت و مثلا درها رو هم میخوره از بین میبره، مأمور خداست دیگه، جندالاست. ببینه این موریانه ها آمدن تو این صندوق نفوذ کردن، تمام کتاب های فیض رو پودرش کردن. کسی که دل به کتاب میبنده و امیدش به کتابه، بدونه که کتاب از آدم جدا میشه. اگرم تو دنیا استفاده میکنی، همراه در درونت علمت نباشه موقع مردن از شما جدا میشه. حالا ببینید خیلی قشنگه، ایشون دست میزنه تو این پودرها ببینه کتاب سالم هم گیر میاد، میبینه نه بابا همشو خوردن، ولی دستش میخوره به یه کاغذ، میبینه این کاغذو نخوردن. خیلی جالبه، موریانه مأمور خداست، تمام کتابها پودر شده اما یک قسمت یک کتاب، یک صفحه، یک بخشش دست نخورده است. اون کاغذو بر میداره میبینه رو اون کاغذی که موریانه اونو دست نزده این دو بیت شعر نوشته. خیلی جالبه، نوشته علمی که حقیقی است در سینه بود، در سینه بود هر آنچه درسی نبود. صد خانه کتاب تو را سودی ندهد، باید که کتابخانه در سینه بود. باریکالله، عجب مأمور خوبی بوده این موریانه. به این موریانه مأمور بوده به فیض کاشانی بفهمونه که بابا جون علم باید در سینه باشه، علمی که تو کتاب باشه ممکنه یه دوز بلند کنه.